ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سه‌شنبه 5 آذر ماه 1392، 26 نوامبر از تقویم میلادی است. در ساعت 7 عصر به روال هر روز همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم. سلام و عصر بخیر، خوش آمدید به این 45 دقیقه برنامه زنده محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. در این مجله ولادو کارگردان فنی برنامه خواهد بود. خبرها رو با حمید فاطمی مرور خواهیم کرد و جمشید زند هم تهیه کننده این برنامه زنده است. اجازه بدید حالا که هنوز ساعت 7 بعد از ظهر هست نگاهی بکنیم خلاصه به آخرین خبرها از ایران و جهان. در آغاز این مجله شامگاهی باز می‌گردیم. براتون خواهم گفت که چه مطالبی در انتظار شماست که اگر تا پایان با ما همراه بمونید بشنوید.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران از رفع تحریم بیمه نفتکش‌ها در پی توافق ژنو خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود دانشمند افزود قبلاً به دلیل این تحریم‌ها شرکت‌های ایرانی و خارجی قادر به حمل نفت ایران نبودند. وی افزود بر اساس توافق هسته‌ای ژنو، تحریم پتروشیمی نیز به طور کامل رفع شده است. وی گفت رفع این تحریم‌ها موجب می‌شود که تجارت در زمینه واردات و صادرات نفس تازه‌ای بکشد و امکان خرید کالاهای مورد نظر ایران بدون محدودیت فراهم شود. بر اساس توافق ژنو، تحریم صنایع خودروسازی ایران نیز برداشته شده است. از سوی دیگر به گفته محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، بر اساس توافق ژنو، محدودیت‌های بانکی که امکان باز شدن اعتبارنامه یا LC را حتی برای معاملات غذا و دارو نمی‌داد، کاملاً رفع می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی آماده است اقداماتی انجام دهد که نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای‌اش برطرف شود. به گزارش ایرنا، ظریف در پایان اجلاس وزیران خارجه سازمان اکو روز سه‌شنبه در تهران گفت رفع نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران جزو اهداف جمهوری اسلامی است و از این رو نگرانی ندارد که به راه حلی برای رفع آن برسد. وی تأکید کرد که غنی‌سازی اورانیوم به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی جمهوری اسلامی همچنان در خاک کشور ادامه می‌یابد. ظریف همچنین گفت ایران حاضر است بدون پیش شرط در مذاکرات ژنو دو برای حل بحران سوریه شرکت کند. وی گفت حضور ایران در اجلاس ژنو دو حضوری مهم برای حل مسائل سوریه است. بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی کشور را در سال 91 با احتساب نفت منفی 5.8% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش شاخصهای اقتصادی سال 91 اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت در پایان سال 91 منفی 5.8% و بدون احتساب نفت منفی 3.1% بوده است. بر اساس همین گزارش، نقدینگی در پایان سال 91 نسبت به پایان سال قبل از آن 29% افزایش داشته و کل بدهی‌های خارجی ایران در پایان سال 91 $7,682,000,000 بوده است.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. شما همینطور میتونید خبرهای بیشتر رو از ایران و جهان در radiofarda.com وبسایت ما هم چک کنید. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در ژنو پس از چند روز هنوز هم خبرساز است. نگاهی می‌کنیم به آخرین واکنش‌ها درباره این توافق. در ایران نمایندگان مجلس قصد دارند از بنیاد مستضعفان تحقیق و تفحص کنند، یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران. دادگاه آقای رئیس جمهور پیشین بدون حضور او برگزار شد. آقای احمدی نژاد در جلسه دادگاه حاضر نشد. نگاهی هم می‌کنیم به آخرین آمارهای اقتصادی ایران در سال 1391 که به تازگی منتشر شده. و خبر دیگری که در همین مجله به اون خواهیم پرداخت، اینکه امکان دارد هندوستان بخشی از پول نفت ایران را که در آن کشور بلوک شده است سرانجام بپردازد. با مجله شامگاهی ما، مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بمونید تا پایان مطالبی رو که همکارانم برای شما تهیه کردند بشنوید. توافقی که در ساعت‌های اولیه روز یکشنبه در شهر ژنو سوئیس به دست آمد همچنان خبرساز است. در ایران و سایر کشورها واکنش‌های متعددی به این توافق ابراز شده و بحث‌هایی هم از جمله بحث‌های حقوقی در جریان است. حالا کاویانی نگاهی کرده به تازه‌ترین خبرها پیرامون توافق هسته‌ای ایران و پنجه به علاوه یک با هم می‌شنویم.
مذاکره کنندگان ایران و شش قدرت جهانی پس از مذاکراتی طولانی در ژنو حال با بازگشت به پایتخت‌هایشان مشغول ارائه توضیحات درباره این مذاکرات و نتیجه آن که توافقی بین طرفین بود هستند. خبرگزاری خانه ملت روز سه‌شنبه به نقل از عضو هیئت رئیسه مجلس گزارش داد که وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف قرار است روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس گزارشی درباره نتایج مذاکرات ژنو ارائه دهد. در همین حال یک نماینده دیگر مجلس توافق به دست آمده در ژنو را یادداشت تفاهم یا برنامه اقدام مشترک خواند. محمد دهقان از همین رو اعلام کرده است که آنچه در ژنو بر سر آن توافق شده موافقتنامه بین المللی نیست که احتیاج به تصویب مجلس داشته باشد. از دیگر موارد مورد اختلاف نظر در این بحث متنی است که بر روی وبسایت کاخ سفید منتشر شده. سخنگوی وزارت امور خارجه مرضیه افخم روز سه‌شنبه در این باره گفت که آنچه بر روی وبسایت رسمی کاخ سفید منتشر شده برگه اطلاع رسانی یا فکت شیت و بنابر گفته خانم افخم برداشت یک جانبه از متن مورد توافق است و برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها گزارش دادند این سند رسمی توافق نیست. مرضیه افخم متن صادر شده مورد توافق را برنامه اقدام مشترک خوانده و افزوده تمامی جملات و کلمات این متن با توجه به ملاحظات همه طرف‌ها تنظیم شده است. در همین حال در آمریکا باراک اوباما ساعتی پیش از این اظهارات از توافق هسته‌ای با ایران استقبال کرد و آن را نتیجه اساسی نامید که پس از یک دهه به دست آمده. این سخن رئیس جمهوری آمریکا در حالی ابراز شده که پیشتر در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تهران به طور داوطلبانه کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی را متوقف کرده بود که البته با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد آن را از سر گرفت. علاوه بر باراک اوباما برخی کشورهای اروپایی هم از این توافق حمایت کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز در همان روزی که اوباما بار دیگر از این توافق حمایت کرده بود از اسرائیل و دیگر طرف‌ها خواست در جهت خدشه‌دار کردن توافق با تهران عمل نکنند. توافق هسته‌ای با ایران در میان سیاستمداران مخالف دولت فعلی آمریکا در آن کشور منتقدانی یافته است، اما در خارج از آن کشور نیز تل آویو به آن اعتراض می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را اشتباهی تاریخی و ویکتور لیبرمن وزیر خارجه آن کشور توافق ژنو را پیروزی بزرگ برای ایران نامیده است. یکی از تازه‌ترین انتقادها به توافق به دست آمده با تهران از سوی برخی گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا در ایران ابراز شده است. به گزارش اسوسییتد پرس یکی از آنها این توافق و روند را حماقت خوانده است. اما در مقابل چنین نظری، جان لیمبرت که در زمان گروگانگیری مدیر سیاسی سفارت آمریکا در تهران بود در این روزها می‌گوید نمی‌توان فقط به توافق بدبین بود.
هانا کاویانی بود که گزارش میداد و در همین زمینه درباره توافق اخیر در ژنو، درباره وضعیت اقتصادی و درباره همه مسائل و خبرهای روز شما همراهان رادیو فردا هم با ما 24 ساعته در تماس هستید. الان فرصتی هست تا صدای خوب شما رو بشنویم.
10 سال کمتر یا بیشتر اینا به تبل همین انرژی هستی حق مسلم ملت زدن تا به امروز. حالا که دیدن از هر طرفی تحریم شدن، نه پول برای خودشون مونده، نه برای حزب الله، نه برای او یکی، نه برای ای یکی گروه هایی که کمکشون میکنن، از ملت هم بدبخت و بیچاره شده و همه تو فکر ملت هم نبوده. اصلاحشون ایتارشون تو فکر خود ملت به نظر من نبودن، تو فکر خودشون بودنه که واقعا دیگه در شکالی مونده بیچاره ما شدیمه.
میخواستم از آقای خامنه‌ای و آقای روحانی و آقای ظریف و تیم مذاکره کننده تشکر کنم، چون مشکلات جامعه رو دیدن و صدای مردم رو شنیدن.
10 سال پیش ننجون ما زنده بود، دلار 1000 تومان بود، جیوا پر بود، دستا پر بود، مشتا پر بود، زدیم خونه خمونه خراب کردیم. آخرش چی شد؟ بعد 10 سال برگشت جیب خالی، دست خالی، تازه به هم تبریک میگیم، تازه به هم روبوسی میکنیم مبارکه، قدردانی میکنیم مبارکه، دلار رفت بالا، جیبمون خالی شد، دستمون خالی شد، سفرمون هم خالی شد.
من تعجبم چرا اینقدر مردم ایران خوشحالن، برای چی؟ این یه سیاه‌بازی بود که فقط رژیم جمهوری اسلامی سر کار بمونه، آمریکا کاری بهش نداشته باشه، مردم رو به مرگ گرفتن که به تب راضی بشن، چیز دیگه یه اتفاق نیفتاده که قراردادی که قرار بود قبول کنن سالها پیش میتونستن قبول کنن، ولی برای اینکه این رژیم سر کار بمونه این کارو کردن و تمام سیاه‌بازیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق روز سه شنبه با وجود تشکیل جلسه دادگاه در جلسه حاضر نشد. به گزارش خبرگزاری ها قرار بود در این جلسه به شکایت رئیس مجلس و 9 شاکی خصوصی از محمود احمدی نژاد در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود. اما پس از برگزاری جلسه دادگاه و حاضر نشدن آقای احمدی نژاد در این جلسه، قاضی رسیدگی کننده به پرونده دستور تجدید جلسه را صادر کرد. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم بهروز کارونی.
محمود احمدی نژاد به دادگاه نرفت تا پس از مدتی باز هم در فضای رسانه ایران خبرساز شود. این در حالی بود که به گفته سرپرست دادگاه کیفری استان تهران حتی وکیل او نیز در جلسه دادگاه شرکت نکرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن افتخاری همچنین اشاره کرد که در اولین جلسه تحقیقات مقدماتی از پرونده رئیس جمهوری سابق ایران اظهارات شوکات شنیده شد. شوکات این پرونده چه کسانی هستند؟ به گزارش خبرگزاری فارس، شوکات اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی هستند، از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس، فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، دادستان به عنوان مدعی العموم و تعدادی شوکات خصوصی مانند یعقوب خلیل نژاد و خسرو شاهین. شکایت ها نیز از جمله در مورد عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان، ارائه نشدن اساسنامه شرکت ملی نفت، عدم تخصیص بودجه ارضی مترو، اهمال در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه 4 توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم‌انداز بودند. استنکاف از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و عدم ارسال برخی مصوبات دولت به رئیس مجلس برای تطبیق آنها با قانون، به کار بردن برخی الفاظ و تعابیر در یک سخنرانی عمومی و بالا بودن تلفات جاده‌ای در کشور از دیگر شکایت‌هایی بودند که شوکات از محمود احمدی نژاد داشتند. محمود احمدی نژاد از ابتدای زمانی که قرار شد به دادگاه کیفری برود، مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اما سرپرست دادگاه کیفری استان تهران روز سه‌شنبه گفت بعد از اختلافات به وجود آمده درباره صلاحیت رسیدگی به اتهام احمدی نژاد، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و در آنجا دادگاه کیفری استان تهران دادگاه صالح شناخته شد. محمد اولایی فرد، وکیل و حقوقدان مقیم ترکیه، با مردود دانستن مخالفت محمود احمدی نژاد اشاره می‌کند:
اصل 140 قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور، معاونان و وزرای او در مجرم عادی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام میشه و طبق بند اصل 110 قانون اساسی، رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونی در صلاحیت دیوان عالی کشور هستش. حالا اگر در کنار این تخلفات هم جرمی واقع بشه، در واقع دیوان عالی کشور صالح نیست که به این جرم رسیدگی بکنه. بنابراین با توجه به اصل 140 قانون اساسی و با توجه به ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و خیارات رئیس جمهور، صلاحیت دادگاه کیفری استان چه به لحاظ صلاحیت محلی و چه به لحاظ صلاحیت ذاتی درست هست و دادگاه کیفری استان میتونه به اتهامات رئیس جمهور رسیدگی بکنه.
اما حالا که محمود احمدی نژاد به دادگاه نرفت چه خواهد شد؟ آیا طبق قانون آیین دادرسی کیفری حکم جلب وی باید صادر شود؟ به گزارش خبرگزاری ها، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران اشاره کرد که قانون آیین دادرسی کیفری عنوان کرده است که اگر فرد معذور بوده و عذر موجه داشته باشد و ابلاغ به طور صحیح به وی نشده و یا اخطار به طور صحیح به دست وی نرسیده، می تواند در جلسه حاضر نشود. نظر آقای اولای فرد را در این مورد می پرسم.
طبق ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم مراجعه نکنه و عذر موجهی هم نداشته باشه و گواهی عدم امکان حضور هم ارائه نکنه، به دستور قاضی باید جلب بشه و چنانچه متهم در جلسات دادگاه شرکت نکنه و متهم و شنوه در جلسات دادگاه شرکت نکنه و لایحه دفاعی هم ارائه کنن، برابر با ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری حکم غیابی صادر خواهد شد. بنابراین مهم این هستش که قانون برای همه به طور یکسان اجرا بشه و چنانچه آقای احمدی نژاد عذر موجهی نداشته باشه برای حضور به دادگاه، بنابراین بعد از صورت عدم حضور باید حکم جلب ایشون صادر بشه و ایشون جلب بشه.
در همین حال به گفته محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران، یک هفته زمان خواهد برد تا هیئت رسیدگی کننده به پرونده محمود احمدی نژاد در مورد اقدام بعدی تصمیم گیری کند.
بله، گزارش همکارم بهروز کارونی بود که شنیدید. همچنان در ایران باقی میمونیم با خبرها از ایران. نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارن که یک بار دیگر از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تحقیق و تفحص کنند. بنیاد مستضعفان بنیادی است که یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود و زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شود. اما بنابر تصویب نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر ایران تنها منوط به کسب اجازه از شخص اوست. بشنویم از محمد زرقامی.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه و پس از پایان جلسه علنی مجلس از تحویل طرح تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به هیئت رئیسه مجلس خبر داده است. به گفته آقای لاهوتی، این طرح به امضای 153 نماینده مجلس رسیده که اکثر آنها نمایندگان استانهای شمالی ایران هستند. نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر تمام جزئیات این طرح را بیان نکرده و تنها گفته است که مهمترین محور طرح تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان به اجرای طرح آزادراه تهران شمال مربوط می شود. پیشتر نیز نمایندگان مجلس در کمیسیون عمران عملکرد بنیاد مستضعفان را دلیل اصلی آنچه نیمه کار ماندن آزادراه تهران شمال خواندند دانسته بودند. این آزادراه که کار احداث آن از سال 75 خورشیدی آغاز شده همچنان ادامه دارد و قرار است بزرگراه همت را به کمربندی چالوس تنکا واس کند. با این حال عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی عملکرد مدیریتی بنیاد مستضعفان را هم جزو محورهای طرح تحقیق و تفحص از این بنیاد دانسته و گفته بود با توجه به اینکه بسیاری از متصرفین شمال کشور با بنیاد علوی که تحت نظر بنیاد مستضعفان است مشکلاتی را در حوزه امور مالکیتی ایجاد کردند، بنابراین نمایندگان تصمیم به انجام تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان گرفتند. پیشتر در سال 1390 خورشیدی هم یک بار بحث تحقیق و تفحص از این بنیاد با صحبت‌های مقداد نجف نژاد نماینده بابلسر و فریدون کنار بالا گرفت. آقای نجف نژاد در آن زمان محورهای طرح تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان را مشکوک بودن برخی معاملات، عدم تکریم ارباب رجوع، تأخیر در بهره برداری فرودگاه بین المللی امام خمینی، حیف و میل بیت المال و تأخیر در احداث جاده تهران شمال اعلام کرده بود. پس از آن بنیاد مستضعفان با انتشار بیانیه‌ای وجود چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی و محورهای مطرح شده را تکذیب کرد و مسئله را مشکل شخصی نماینده بابلسر و فریدون کنار با بنیاد عنوان کرد. این اولین بار نیست که بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به واسطه عملکردش هدف تحقیق و تفحص قرار می‌گیرد. در دوران مجلس پنجم شورای اسلامی این بنیاد که با نام بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی فعالیت می‌کرد در زمان مدیریت محسن رفیق دوست مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت. اما با وجود آنکه گزارش‌ها از تخلفات گسترده بنیاد از قانون حکایت می‌کرد، تنها بخش بسیار کمی از آن در مطبوعات بازتاب پیدا کرد، اما هرگز منجر به محاکمه مدیران بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نشد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین شماره نشریه نماگرهای اقتصادی خود که روز 5 آذر ماه منتشر شده، آخرین آمارهای اقتصادی کشور در سال 1391 را در اختیار افکار عمومی قرار داده. فریدون زرنگار همکارم نگاهی کرده به آمارهای عرضه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه نشریه نماگر شماره 71 را منتشر کرد. در این نشریه که فرایند اقتصاد ایران در سه ماهه چهارم سال 91 بررسی شده است، از جمله آمده است که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 91 نزدیک به 6% منفی بوده است. بانک مرکزی حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال 91 را به قیمت ثابت سال 76 کمی بیش از 52 هزار میلیارد تومان برآورد می کند که حدود 1000 میلیارد تومان بیشتر از حجم تولید ناخالص داخلی در سال 88 است. در حالی که بر پایه گزارش بانک مرکزی شمار مجوزهای صادر شده برای تأسیس واحدهای صنعتی در سال 91 در مقایسه با سال 88 از 13380 مورد به 14896 مورد افزایش نشان می‌دهد، اما حجم سرمایه‌گذاری در این واحدهای صنعتی در سال 91 تنها کمی بیش از 57000 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سال 88 26000 میلیارد تومان کمتر است. این آمارها حکایت از آن دارد که هم حجم کل سرمایه گذاری صنعتی حدود 30% کاهش داشته است و هم حجم متوسط سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد صنعتی پایین تر رفته است. اگر در این محاسبه نرخ بالای تورم 4 ساله میان سالهای 88 تا 91 را هم در نظر بگیریم، ابعاد کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت بسیار چشمگیر بوده است. در همین زمان میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن از حدود 30000 میلیارد تومان در سال 88 به کمی بیش از 61000 میلیارد تومان در سال 91 رسیده است. برابر گزارش بانک مرکزی در فاصله سالهای 88 تا 91 حجم بدهی‌های خارجی جمهوری اسلامی از 21.5 میلیارد دلار در سال 88 به حدود 7 میلیارد و 700 میلیون دلار کاهش داشته است. میزان بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی که در سال 88 کمی بیش از 28000 میلیارد تومان بود به حدود 70000 میلیارد تومان در سال 91 رسیده است، در حالی که در همین زمان حجم سپرده‌های دولتی و شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت نزد سیستم بانکی از 30000 میلیارد تومان به 50000 میلیارد تومان رسیده است. در نماگرهای بانک مرکزی میزان جمعیت ایران 76 میلیون در سال 91 اعلام شده است و نرخ متوسط بیکاری در این سال هم بیش از 12% اعلام شده است. نرخ بیکاری زنان در سال 91 حدود 20% بوده است که حدود 8% از نرخ متوسط بیکاری عمومی بالاتر است، در حالی که حدود 27% جوانان 15 تا 24 ساله هم بیکار بودند. حجم نقدینگی کشور که در سال 88 حدود 24% رشد داشت، در سال 91 در مقایسه با سال پیش از آن 29% رشد داشته است. رشد نقدینگی از جمله عوامل مؤثر در رشد نرخ تورم است.
اما بریم سراغ گزارشی که در مورد وضعیت پرداخت بخشی از پول نفت ایران در هند به دست ما رسیده. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از هند از احتمال پرداخت بخشی از پول نفت ایران خبر داده که در هند پیش از این ذخیره شده بود. بر پایه موافقتنامه ژنو که یک شنبه گذشته بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به امضا رسید، ایران میتواند در صورت اجرای تعهدات خود بخشی از پول ذخیره شده در کشورهای مختلف جهان را به داخل کشور منتقل کند. جمشید زند جزئیات بیشتری را فراهم کرده که با هم میشنویم.
هفته آینده پالایشگاه‌های هند احتمالاً پرداخت پول نفت ایران را آغاز می‌کنند. چند هفته پیش دولت جمهوری اسلامی از مشتریان هندی خود خواسته بود بخشی از پول نفت را با واحد پولی یورو به حساب ایران در هالک بانکاسی ترکیه که تا چند ماه پیش بخشی از معاملات بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی را انجام می‌داد واریز کنند. اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر پالایشگاه منگلور هند گفته است در صورت امکان هفته آینده بخشی از پول خرید نفت از ایران به این کشور پرداخت خواهد شد. یکی از مقامات دولت هند هم با تایید این خبر گفته است زمانی که سیستم پرداخت پول از طریق ترکیه امکان پذیر شود، دولت آن کشور برای ارسال طلب‌های ایران اقدام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هند که دومین مشتری بزرگ نفت ایران است، حدود 5.3 میلیارد دلار از پول نفت را به دلیل تحریم‌ها به ایران پرداخت نکرده، ولی اکنون با اجرای مفاد تفاهم‌نامه ژنو، تهران می‌تواند بخشی از این پول را به داخل کشور منتقل کند. بر پایه تفاهم‌نامه ژنو، در صورتی که ایران به تعهدات خود عمل کند، تهران می‌تواند در 6 ماه آینده حدود 4.2 میلیارد دلار از پول فروش نفت را که در کشورهای دیگر ذخیره شده به کشور وارد کند. بر اساس ارزیابی‌های آمریکا، ایران از اوایل سال 2012 حدود 80 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به دلیل تحریم‌ها از دست داده است. بزرگترین مشتریان نفت ایران یعنی چین، هند، کره جنوبی و ژاپن حجم خرید نفت از ایران را در ماه‌های اخیر کاهش دادند و پول فروش نفت هم به دلیل تحریم‌ها تاکنون نمی‌توانست از آن کشورها خارج شود. هم‌اکنون حدود 20 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در چین، بیش از 5 میلیارد و 500 میلیون دلار در کره جنوبی، حدود 5 میلیارد دلار در ژاپن و 5 میلیارد و 300 میلیون دلار هم در هند است. چندی پیش هم روزنامه دولتی ایران طی گزارشی حجم پول بلوکه شده ایران از بابت صادرات نفت در خارج را مجموعاً 41 میلیارد دلار عنوان کرده بود. بر اساس توافقنامه ژنو، ایران میتواند کمتر از 10% این پولها را به کشور منتقل کند. بزرگترین مشتریان نفت ایران در آسیا در دو سال اخیر برای در امان ماندن از تحریم‌های آمریکا حجم خرید نفت از ایران را به شدت کاهش دادند و صادرات نفت ایران به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است. بر پایه آمار و ارزیابی‌های منتشر شده، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 720 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد.
جمشید زند بود که گزارش میداد. 26 دقیقه از ساعت 7 بعد از ظهر در تهران گذشته و شما همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در این بخش از مجله نگاهی هم بکنیم به جهان ورزش، به آنچه که امروز در کوالالامپور اتفاق افتاد. انتخاب برترین های فوتبال آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا. فریبرز غریب گزارشگر و مفسر ورزشی روی خط ارتباط تلفنی مستقیم هست با ما در رادیو فردا. آقای غریب سلام و خوش آمدید به مجله شامگاهی.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، متشکرم.
آقای غریب، ایران هیچ جایزه‌ای نگرفت در حالی که خب نامزد شده بود در یه رشته‌هایی و پیشبینی هم میشد که جایزه بگیره، مثلا در مورد نکونام یا بعضی از بازیکنان فوتسال پیشبینی میشد. چرا این اتفاق نیفتاد و ایران جایزه نگرفت؟
ایران در 6 بخش خانم ایدری کاندید بود، نامزد شده بود برای دریافت برترین های فوتبال آسیا در بخش بهترین بازیکن سال، بهترین بازیکن فوتسال، برترین تیم فوتبال، برترین تیم فوتسال، برترین تیم باشگاهی گیتی پسند و برترین کمک داور آقای حسن کامرانیفر که همونجوری که شما اشاره کردید متاسفانه در هیچ کدوم از رشته ها این جایزه بهش تعلق نگرفت. کارشناسا فکر میکردن که یعنی تا دقیقه 90 که بهترین بازیکن سال آسیا رو حدود یک ساعت پیش اعلام کردن، جواد نکونام کاندید بود با جنگجی از چین و هاو داوسونگ از کره جنوبی که به بازیکن چینی این جایزه تعلق گرفت. حسین طیبی فوتبالیست فوتسالیست ایران هم که به نظر من واقعا یکی از بهترین های آسیاست هم جایزه نگرفت. برترین تیم فوتبال هم پیش بینی میشد که ایران باشه چون جام جهانی صعود کرده بود. ولی من اینو بگم خانم هیدری، این اشاره باید بکنم، جواد نکونام دقایقی پیش یه مصاحبه کرده گفته این جایزه حق من بود که متاسفانه حقش اینجوری که خودش میگه خورده.
اساساً آقای غریب همه خیلی متعجب شدن چون همه منتظر بودن و نه فقط ایرانی، یعنی پیش بینی ها این بود که ایران یکی از موفق ها باشه توی بردن این جایزه ها. چرا فکر میکنین اتفاق نیفتاد؟
چراش رو به نظر من ضعیف عمل کردن مجموعه فوتبال ایران در ASC کنفدراسیون فوتبال آسیاست. خود ببینید همین یکی دو ماه اخیر صفحه خبرگزاری های ورزشی و روزنامه ها و نشریه های ورزشی رو که میدیدین همه اهالی فوتبال همش صحبت از جار و جنجالی داوری، رشوه، تبانی، اختلاف، مربی با باشگاه، بازیکن با مربی، دعوای مسئولان و مدیران با خودشون و به قول رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خانم ایدری بیشترین حجم پرونده ها رو تو این چند ماه اخیر کمیته انضباطی داشته. به اینا اضافه کنید همین ضعیف عمل کردن مسئولان ورزش در ASC، حالا نه تنها در فوتبال، اصولا در همه ورزش ها ایران رو در موضع انفعال قرار داده.
آقای غریب خیلی وقتمون کم هست، بفهمید که حالا این این جایزه که ما فکر می‌کردیم، این همه فکر می‌کردن ایران بعد ببره، کی برد؟
همون اشاره کردم به جنگجی، برترین بازیکن چینی،
بهترین تیم فوتبال چی؟
بهترین تیم فوتبال هم عراق شد، بهترین تیم فوتسال هم تایلند انتخاب کردن، یه بازیکن فوتبال هم از تایلند انتخاب کردن به عنوان بهترین.
خیلی سپاسگزارم فریبرز غریب، با ما همراه بودید در این مجله شامگاهی.
متشکرم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر هست در ایران، همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا که با هم وارد بخش دوم این مجله شدیم. اگر شما همین الان به ما پیوستید، سلام من رو بپذیرید. اگر که با ما همراه بودید، از همراهی گرمتون سپاسگزارم. مینا بهارمست هم آمده با خبرها به استودیوی خبر. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به خبرها، این بار کمی مفصل‌تر برای خبرها فرصت داریم و میپیوندیم به مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی ایران از رفع تحریم بیمه نفتکش‌ها در پی توافق هسته‌ای ژنو خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود دانشمند گفت قبلا به دلیل این تحریم‌ها شرکت‌های ایرانی و خارجی قادر به حمل نفت ایران نبودند. او افزود بر اساس توافق ژنو، تحریم پتروشیمی ایران نیز به طور کامل رفع شده است و رفع این تحریم‌ها موجب می‌شود که تجارت در زمینه واردات و صادرات نفس تازه‌ای بکشد و امکان خرید کالاهای مورد نظر ایران بدون محدودیت فراهم شود. بر اساس توافق هسته‌ای ژنو، تحریم صنایع خودروسازی ایران نیز برداشته شده است. از سوی دیگر به گفته محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، بر اساس توافق ژنو، محدودیت‌های بانکی که امکان باز شدن اعتبارنامه یا LC را حتی برای معاملات غذا و دارو نمی‌داد، کاملاً رفع می‌شود. بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی کشور را در سال 91 با احتساب نفت منفی 58% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش شاخص‌های اقتصادی سال 91 اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت در پایان این سال منفی 58% و بدون احتساب نفت منفی 31% بوده است. بر اساس این گزارش، نقدینگی در پایان سال 91 نسبت به پایان سال قبل از آن 29% افزایش داشته و کل بدهی‌های خارجی ایران در پایان سال 91 $7,682,000,000 بوده است. همچنین جمعیت کل کشور در پایان سال گذشته با رشد 1.2% 76,000,000 نفر، نرخ بیکاری 12.2% و جمعیت فعال کشور 24,100,000 نفر بوده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفت ایران حاضر است بدون پیش‌شرط در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف که در پایان اجلاس وزیران خارجه سازمان اکو در نشستی خبری سخن می گفت، با تاکید بر اینکه تنها راه حل بحران سوریه راه حل سیاسی است، افزود حضور ایران در اجلاس ژنو 2 حضوری مهم برای حل مسائل سوریه است و ایران حاضر است بدون پیش‌شرط در این مذاکرات شرکت کند. قبلا اکثر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه اروپا در امور سوریه، گفته بود فهرست مدعوین به مذاکرات ژنو هنوز نهایی نشده، اما ایران و عربستان از مدعوین احتمالی خواهند بود.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. 33 دقیقه از 7 بعد از ظهر گذشته در ایران و همراه هستید با مجله شامگاهی ما در رادیو فردا در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. همیشه منتظر هستید سه‌شنبه ها که صدای شما رو بشنوید. صدای شما صدای فردا، کاریست از همکارم ژان خاکساد که در این برنامه پرسش های شما پاسخ میده و کمی هم بیشتر در مورد برنامه های تازه رادیو فردا برای شما این برنامه صحبت میکنه. من فهیمه خضری هستم، دعوت میکنم ازتون به صدای شما صدای فردا بپیوندید. خدا نگهدار.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به یکایک شما شنوندگانی گرامی برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی بار دیگر کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه این هفته. با شما هستیم با ایمیل ها و تماس های تلفنی شما و همینطور یک مصاحبه تلفنی.
آزاده فهرست برنامه را اعلام کرد دوستان، پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، مثل اینکه هنوز مشکلات کاربران وبسایت رادیو فردا و اون دسته از شنوندگانی که از طریق وبسایت ما به رادیو فردا گوش میکنن ادامه داره و حل نشده. اگر موافق باشی به صدای چند شنونده گوش کنی.
سلام دوستان، خسته نباشین. من تهران زنگ میزنم. من همیشه با اینترنت میتونستم این صفحه نخست رو میووردم، بعد میگفت اونجا که میگه منوی صدا بشنوید و میزدم پخش زنده میومد برام، ولی الان اصلا یه حدود 20 روزی به هیچ عنوان من نمیتونم بشنوم چیزی از اینترنت. خیلی متشکرم.
من از کوپنهاگ داماک زنگ میزنم. این دو روز گذشته رو ارتباط با رادیو فردا به یک نوعی میشه گفت در واقع امکان پذیر نبود. این موضوع از این آیفونی که من دارم هستش، یعنی که در واقع موضوع ارتباطی و سیگنال هست.
اگر دوستان برنامه هفته یه گذشته یه صدای شما صدای فردا رو گوش کرده باشید، فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا در استودیو حاضر شد و توضیح داد که سایت ما، سایت رادیو فردا و همینطور سایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که رادیو فردا جزئی از این رادیوست که به سوی 20 کشور جهان و به 28 زبان برنامه پخش میکنه، با حمله اینترنتی روبرو شده، ولی بخش فنی ما هم تلاش میکنند که جلوی این حمله رو بگیرند تا کاربران وبسایت رادیو فردا و همینطور کاربران وبسایت های رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، بتونند که مانند گذشته به راحتی به وبسایت مورد علاقه شون دسترسی داشته باشند. طبیعتاً پخش صدای ما از طریق اینترنت هم دچار مشکل شده. گاهی اوقات صدای ما دو صدایه پخش میشه و گاهی اوقات هم قطع و وصل میشه و کیفیت صدای ما به هم میریزه. به همین خاطر دوستان از شما خواهش میکنیم که کمی صبر و شکیبایی داشته باشید تا همکاران ما در بخش فنی بتونن که این مشکل رو حل بکنن، تا مانند گذشته بتونید شما از وبسایت ما هم به صدای رادیو فردا گوش کنید و همینطور به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید. ولی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا که از طریق تلفن‌های همراه به برنامه‌های رادیو فردا گوش می‌کنند، باز هم ازشون خواهش می‌کنیم که حتما اپلیکیشن‌هایی که مورد استفاده قرار میدن اونها رو بروز کنن. طبیعتاً برخی از مشکلات پخش صدای ما از طریق تلفن‌های همراه مربوط میشه به همون حمله اینترنتی، ولی باز همکاران ما در بخش فنی تلاش کردن راه حل‌های رو برای اپلیکیشن‌ها پیدا کنن. خواهش ما از شما اینه که این اپلیکیشن‌ها رو بروز کنید و اگر باز هم با مشکلی روبرو هستید با ما تماس بگیرید و جزئیات مشکل رو هم در اختیار ما بگذارید تا ما با بخش فنی بتونیم که این مشکلات رو حل بکنیم.
الو، با سلام، خسته نباشین خدمت مسئولین رادیو فردا. من از اطلاعاتون خواستم خدمتون بگم که ساعت 6 به بعد که برنامه صبحانه با خبره، تو اون دو سه ساعته کلن پارازیت انقدر زیاد میشه که اصلا قابل گوش کردن نیست. در کل روزم 5-6 ساعت قابل دسترسی نیست شبکه و واقعا آدم دو سه بار مراجعه میکنه که گوش کنه، رادیو رو تنظیم کنه، دیگه واقعا کلافه خسته میشه. اگه راهی داره یا راهکاری داره اینو حتما تو رادیو بیان کنین، ما مشکلمون حل شه. ممنون از برنامه خوبتون.
سپاسگزاریم از این دوست عزیز که مشکلاتی رو که در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق امواج کوتاه با آن روبروس در اختیار ما گذاشته. دوست عزیز، ما تلاش کردیم که کیفیت پخش برنامه‌های رادیو فردا از طریق امواج کوتاه رو بهبود ببخشیم و بخش فنی ما این تلاش رو هم کرده. امیدواریم که صدای ما بهتر به گوش شما برسه. ولی اگر دوست عزیز اینطور نیست و همینطور با مشکل روبرو هستید، خواهش میکنیم که به ما بگید که در چه ساعتی از طریق چه فرکانسی روی موج کوتاه به رادیو فردا گوش میکنید تا ما بتونیم بررسی کنیم و اگر این مشکل ادامه داره اون مشکل رو برطرف بکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
جالب اینجاست که یک شنونده وفادار دیگر ما که ایرانی هم نیست و از قرقیزستان به صدای رادیو فردا گوش میکنه با ما تماس گرفته. آزاده، تو بیشتر توضیح بده تا شنوندگان ما در جریان این مسئله قرار بگیرند و مکالمه‌ای که ما با این شنونده داشتیم.
بله جان، ویلتا که اهل قرقیزستان هستش به چند زبان دیگه از جمله زبان فارسی مسلط هستش و جالب اینه که فقط از طریق شنیدن زبان فارسی رو یاد گرفته بود و علاقه شدیدی به موسیقی ایرانی و همینطور خواننده های ایرانی داره، که اگر موافق باشی جان با هم به گفتگویی که با ویلتا داشتیم گوش کنیم.
ویولتا سلام میکنم، من جان خاکزاد از برنامه صدای شما صدای فردا، کنار منم همکارم آزاده توکلیه. اولا خوش آمد میگم که آمدی به برنامه صدای شما صدای فردا، چون شنیدیم که خودت هم گفتی که شنونده رادیو فردا هم هستی، درسته؟ تو به رادیو فردا گوش میکنی؟
بله، آنی 3 سال از که رادیو فردا گوش میکنم.
از کدوم برنامه های رادیو فردا بیشتر خوشت میاد؟
همیشه.
ویولتا، من آزاده هستم از برنامه صدای شما صدای فردا، در برنامه که با جان با هم هستیم. برای ما و شنونده ها بگو که چطوری با فارسی، با زبان فارسی آشنا شدی و چطوری یاد گرفتیم زبانو؟
اینجا من 5 سال از که فارسی یاد میگیرم. من زبان فارسی خیلی دوست دارم.
ویولتا، میتونی زبان فارسی رو بنویسی یا فقط میتونی صحبت کنی؟
نه، من صحبت میکنم. من به زبان انگلیسی، روسی، آلمانی، قزاقی، ترکی، چینی و هم زبانهای دیگر فقط صحبت میکنم.
تو آخرین سوال میخواستم ببینم تو پیغامی برای شنوندگان فارسی زبان رادیو فردا داری؟ دوست داری که با شنوندگان یه پیامی براشون بفرستی؟
بله، من خیلی دوست دارم به ایران بروم، چون من زبان فارسی یاد میگیرم. من خیلی دوست دارم به مردم ایران صحبت میکنم. من خیلی ایران دوست دارم. من دوستان ایرانی دارم. من به آنها صحبت کنم.
من و آزاده از تو تشکر میکنیم و همینطور از خرامان که به ما کمک کرد، همکار خوب ما در بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تا تونستیم این برنامه رو ضبط بکنیم و برای تو آرزوهای خوب داریم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. همه ایرانی ها مهربان هستند.
خب به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک شدیم. آزاده، بد نیست که یک بار دیگه راه های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری کنیم. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. آدرس ایمیل ما
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست.
صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما میتوانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.